شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
شبکه جوان
همراه شما،
همراه شما.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما جوانان که چشم و چراغ این آب و خاکید. عزیزان، با رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پترسون به میعاد شما آمده. این رمان به شرایط دوره ششم تاریخ ژاپن، یعنی سالهای 1603 تا 1867 میلادی اختصاص دارد. در آن زمان اوزاکا پایتخت ژاپن بود و فرمانداران نظامی یا همان شوگان ها یکی پس از دیگری از سوی امپراتورها به حکومت می رسیدند. کاترین پترسون در این رمان مبارزات مردم ژاپن با شوگان ها و افراد نظامیشان یعنی سامورایی ها را به تصویر کشیده است. امیدوارم که این رمان مورد پسند و استفاده شما قرار بگیرد.
جیرو بار دیگر روی میز پای کوتاه خم شد. قلمو را در ظرف چسب فرو برد و مالیدن چسب به تکه های کاسه سر عروسک را آغاز کرد. او لبهایش را لیسید. بایستی دقت می کرد. دفعه پیش عروسک را خوب چسب نزده بود. برای همین قبل از آنکه عروسک در تماشاخانه به یوشیدا تحویل داده شود، تکه های سرش از هم جدا شده بود. روش کار این بود که جیرو درست به اندازه چسب بزند، نه خیلی زیاد نه خیلی کم. جیرو آهی کشید و قلمو را در ظرف چسب گذاشت. دستهای بزرگش که با اندام یک پسر بچه 12 ساله لاغر تناسبی نداشت می لرزید. جیرو حراسان بود که مبادا ذره چسب روی ریسمان ها، جایی که چشم ها و ابروها را حرکت می دهد، بریزد و مکانیسم آن را خراب کند. پدرش 2 هفته تمام زحمت کشیده بود تا بتواند حرکت چشم و ابروی عروسک را تنظیم کند. جیرو با دست چپ دست راست خود را محکم نگه داشت که جلوی لرزیدن آن را بگیرد. حس می کرد از بوی تند چسب حالش به هم می خورد. ای کاش آنقدر گرسنه نبود. فکر کرد اگر کمی از آن چسب بخورد چه می شود؟ آیا اعضای داخل شکمش مانند تکه های سر عروسک به هم می چسبد؟ زیر لب نجوا کرد، چقدر احمقم. اگه دقت کنم و تکه های سر رو درست بچسبونم، پدرم اونو رنگ می کنه و به یوشیدا می فروشه. اینجوری ما تا آخر هفته پولی به دست میاریم تا غذا تهیه کنیم. جیرو دستش را دراز کرد، قلمو را برداشت و با دقت شروع به چسب زدن سر عروسک کرد. در همان موقع صدای پای هنجی یعنی پدر خود را از پشت سر شنید.
زیادی چسب زدی جیرو، داری کارو خراب میکنی.
چی گفتی پدر؟ الان با این پارچه چسب اضافی رو پاک میکنم.
اجازه. با اون پاک نکن، شاید مادرت بتونه با این پارچه لباس عروسک درست کنه. اینجوری توی هزینه هامون صرفه جویی میشه.
پدر، بس با چی پاک کنم؟
برو کنار، من خودم این کارو تموم میکنم. نگاه کن به دستای من. اول از همه قلمو رو با لبه ظرف چسب پاک میکنم. لمه کار اینه که تو سعی کنی به اندازه چسب برداری، نه خیلی کم نه خیلی زیاد.
راستش پدر، منم میخواستم همین کارو بکنم، دقتم کردم ولی خب
شاید گرسنه ای. حتما دلیل خرابکاریت گرسنگیته.
نه نه، زیادم گرسنم نیست.
توی سن و سال تو گرسنگی کشیدن خیلی سخته. هم روسکو که فروختیم چیز بهتری، شاید برنج بخوری.
برنج قلقل روی آتیش، چه بوی خوبی داره.
جیرو، مادرت برگشته، برو ببین چه کمکی میتونی بهش بکنی.
یعنی نمیتونم به شما کمک بکنم؟
فعلا که نه، من خودم میخوام به تنهایی این کار انجام بدم. تو برو.
باشه پدر، من رفتم، کاری داشتین سجام کنی.
جیرو پشت پرده رفت که دکان را از قسمت عقب خانه جدا می کرد. در عقب باز بود و او می توانست مادرش ایزاکو را که مشغول فوت کردن زغال های منقل بود ببیند. جیرو مستقیما نزد مادرش رفت تا از او بپرسد که چه کاری می تواند انجام دهد.
اینم از زغالا. مادر، مادر، میخوای من فوت کنم؟ چی گفتی؟ نه نه، حالا دیگه روشنش کردم. چرا به پدرت کمک نمی کنی؟ اون گفت به شما کمک کنم، برای همین اومدم اینجا. جیرو، این مرتبه دیگه چه خرابکاری کردی که فرستادتت اینجا؟
نه نه، من کاری نکردم، ولی گفت بیام به شما کمک کنم.
واره، کاری نکردی، تو گفتی و ما باور کردیم.
مادر، میخوای برم آب بیارم؟
چی گفتی؟ من که نمیتونم هم آتیش رو فوت کنم هم با تو حرف بزنم. آره آره آره، برو برو آب بیار، یه کاری بکن، فقط اینجا نیست که منو تماشا کنی.
بس من سطلا رو برمیدارم تا برم آب بیارم.
چوب خیزران یادت نره، یادت هم باشه سطلا رو زیاد پر نکنی.
خیالت راحت باشه مادر، خیلی پرش رو نمی کنم.
یواش یواشم راه نرو، خیابون امن نیست، اینقدرم لباتو نلیس، مثل کربای تنبل شدی، برو زود باش.
خب دیگه مادر، خداحافظ، من رفتم، به سلامت.
جیرو چوب بلند خیزران را روی شانه‌هایش نهاد و سطل‌های آب را به دو سران آویخت. او دوست داشت از خانه بیرون برود. آن ساعت اگرچه نزدیک غروب بود اما خورشید هنوز می‌درخشید. آن روزها کسی در خیابان پیدا نمی‌شد. بینوایان که به شدت گرسنه بودند میل نداشتند اندک رمقی را که برایشان مانده بود با قدم زدن در کوچه و بازار از دست بدهند. بازرگانان و آنانی که چیزی داشتند می ترسیدند از خانه خارج شوند. آنها می ترسیدند که مبادا سامورایی ها اموالشان را به زور تصاحب کنند. مادر همیشه می نالید، ببین به چه روزی افتادیم، دیگه قراره چی به سرمون بیاد. جیرو اما هرگز به یاد نداشت وضع خیلی بهتر از این که هست بوده باشد. او در سالی که ایزاکو هرگز نمی گذاشت فراموشش کند، یعنی سال بلا و تا اون به دنیا آمده بود. چرا باید جیرو زنده می ماند؟ ولی برادر بزرگتر و دو خواهرش می‌مردند. گاهی جیرو احساس می‌کرد مادرش نمی‌تواند او را ببخشد. انگار تقصیر جیرو بود که برادر و خواهرانش مرده بودند. حالا 5 سال از تاون می‌گذشت. شوگان یعنی حاکم اصلی خان را مقصر می‌دانست. خان بازرگان‌ها و صاحبان زمین‌های زراعتی را مقصر می‌دانست. زمیندارها کشاورزان را مقصر می‌دانستند. و کشاورزان که همچنان جان خود را بر اثر قحطی از دست می‌دادند، سرنوشت را مقصر می‌دانستند. خانواده جیرو از خیلی خانواده‌های دیگر خوشبخت‌تر بودند. هنجی مهارتی داشت. او عروسک‌هایی می‌ساخت که صاحبان تماشاخانه‌های عروسکی آنها را برای نمایش و خیمه شب بازی می‌خریدند. هنوز بازرگانانی بودند که رقم قابل توجهی از پول خود را در تماشاخانه‌ها صرف تماشای نمایش عروسکی می‌کردند. جیرو نیز که از آنان خوشش نمی‌آمد، یک ریز لعنتشان می‌کرد. از خمه کوچه پیرزنی به جیرو نزدیک شد و گفت: خواهش می‌کنم چیزی به من بده. جیرو پاسخ داد: مادر، منو ببخش، من چیزی ندارم. ناگهان چهره پیرزن در هم رفت، به خشم آمد و شروع به غرغر کرد. جیرو ترسید و بنای دویدن نهاد. ماری، مادرش درست میگفت، خیابان امن نبود. جیرو به رودخانه رسید، از چند پله سنگی پایین رفت، سطرهایش را در آب رودخانه فرو برد و پر کرد و سپس از یک راه کمربندی به خانه برگشت و دید که پدرش نیز به خانه آمده است. آنگاه موقع خوردن غذا فرا رسید.
غذاهای مقوی، بازم داریم برگ چای میخوریم.
ریش و برگ چای خاصیت دارویی دارن، مگه نمیدونستی؟
اگه شما دو نفر اون عروسک لعنتی رو تموم میکردین خوب میشد، وقت من میتونستم چیز بهتری برای خوردن آماده کنم.
درسته، ولی باید بگم فقط چند روز دیگه طول میکشه. لباس عروسک رو که حاضر کرده ای؟ نه،
میدونی که حاضر کردم، یه هفته است که اونو تموم کردم.
سن، من و جیرو نمیتونیم با مقررات و اخلاق تو کنار بیای. این همه نیرو برای غر زدن از کجا میاری؟
هنجی، به اون پسر بگو نخنده. مگه چیز خنده داری اتفاق افتاده؟ شما دو نفر دارین دیوونم میکنین.
آی پسر، مادرتو ناراحت نکن. یکم پول برای هموم داریم. میخوای بعد از شام بریم هموم؟
ببینم، پول از کجا آوردی؟ چرا به ما نگفتی؟
این پولو از قبل کنار گذاشته بودم. فکر میکردی تازه گیرم اومده؟
اگه پول کنار گذاشته بودی، پس چرا نمیدادی چیزی بخوریم و از گرسنگی راحت بشیم؟ آن بگو.
همومم بالاخره لازمه. یه هموم داغم میتونه ما را از فکر شکم گرسنمون بیرون بیاره. اگه راضی نیستی، مام نمیری؟
نه خیر، راضیم. بعد از غذا پاشین بریم. ببینم آخرش چی میشه.
هنجی و جیرو بعد از خوردن غذا به حمام عمومی رفتند. در آنجا هنجی پول را به حمامی داد و او در عوض به هنجی و پسرش سبدی سپرد تا لباسها و اشیای خود را در آن سبدها بگذارند. هنجی و جیرو در حمام همسایهشان سانو را دیدند. آنگاه شروع به گفتگو کردند. صحبتشان درباره دوستان، آشنایان و همسایه‌های دیگر بود. با آنها ایراد می‌گرفتند و پشت سرشان حرف می‌زدند. احتیاط می‌کردند که گفتگویشان رنگی از انتقاد از اوضاع اوزاکا نداشته باشد، زیرا که آن روزها تعداد جاسوس‌ها بسیار بود. سانو با دقت اطراف را پایید. فضای حمام با چند چراغ نفتی روشن شده بود. او جلوتر آمد و کاملاً آرام به هنجی گفت که امروز در یک تشییع جنازه ساختگی مردم به در خانه فروکاوا، تاجر معروف برنج، رفتند و طبق یک نقشه از پیش تعیین شده پسر فروکاوا را فریب دادند. سپس تابوت را پر از برنج کردند و از آنجا بیرون آمدند. همه احتمال می‌دهند که کار باید کار صبورو باشد. این خبر خبر بسیار مهمی به حساب می‌آمد، زیرا صبورو یک راهزن مشهور و شگفت‌انگیز بود. برای همین هنگام بازگشت از حمام، جیرو تصمیم گرفت درباره صبورو با پدر خود صحبت کند. Thank you.
پدر میخوام بگم که ای کاش اونا میدیده.
حتما منظورت سابوروه نه؟
آره همچین که راجع به اون حرف میزنن آدم آرزو میکنه ای کاش اونو ببینه، مگه نه؟
دعا کن هیچ وقت اونو نبینی. تا موقعی که اون با لباس فاخر بین همین آدم های معمولی میکرده نمیتونن اونو بگیرن.
این درسته که میگن اون هرچی سرقت میکنه میبره با فقیر فقرا تقسیم میکنه.
آره منم یه همچی چیزهایی شنیدم، فکر میکنم همینطور باشه.
پس اون نباید اونقدر هم آدم بدی باشه نه؟
دزد بودن همیشه و در هر حالی بده، چه به فقیر فقرا چیزی بدی یا ندی، جسم تو فروکاوا تاجر معروف برنج باشه چه سابوروی ناقلاب و بدجنس.
پس اون به سزای اعمالش نمیرسه؟
من و تو دیگه نمیتونیم جواب این سوالو پیدا کنیم، چون که شوگان خودش هم یه جور دزده. پس بهتره دیگه هیچی نگیم، بریم طرف خونه. روز بعد هنجی عروسک آماده شده را در جعبه بزرگ چوبی خواباند. عروسک تقریبا 120 سانتی متر یعنی به بلندی خود جیرا بود. هنجی لباس عروسک را مرتب و منظم تا کرد و در گوشه از جعبه نهاد. یوشیدا دلش می‌خواست خودش قطعات عروسک را روی هم سوار کند و بران لباس بپوشاند. گردن عروسک روی برآمدگی مخصوص در جعبه قرار گرفت. آرماتوری که در گردن کار گذاشته شده بود به سوراخی در شانه ارتباط داشت. روی آرماتور میله‌هایی قرار گرفته بود که با فشار بر آنها چشم حرکت می‌کرد و ابروهای پرپشت بالا و پایین می‌رفت. دهان این عروسک جنگجو کنده‌کاری و نقاشی شده بود. البته هنجی گاهی نیز عروسک‌هایی با دهان متحرک می‌ساخت. بازوهای آن عروسک با بندهایی به انتهای چوب شانه بست بودند. بازوی راست که می‌بایست در دست گرداننده راست قرار می‌گرفت، میله‌ای در روی مچ قرار داشت، ولی از بازوی چپ چوب دست تنظیم کننده‌ای به بلندی 25 سانتی متر به آرنج وصل بود و در همانجا میله‌ای دیده می‌شد که انگشت‌ها را حرکت می‌داد. مقوا‌های کلفتی که برای سینه و پشت عروسک به کار رفته بود به شانه متصل بودند. در پایین مقوا‌ها چوب خیزران کجی وجود داشت که از زیر لباس پاهای عروسک را نشان می‌داد. به این چوب میله گرد وصل بود که یوشیدا یا هر گرداننده دیگری بتواند آن عروسک سنگین را هنگام کار حمل کند. جیرو با خود گفت حالا که کار عروسک تمام شده برای چند هفته غذا خواهیم داشت. جیرو با این فکر به چهره یخموی عروسک لبخند معنی داری زد. همان موقع هنجی نیز با ملایمت و با دقت تمام جعبه را با پارچه بزرگی پوشاند. خب دیگه بسته بندی عروسک هم تموم شد، حالا میتونیم را بیفتیم.
پدر منم میتونم با شما بیام؟
نه پس تو هم میخوای بیایی مره؟ خب من تا حالا برای تحویل دادن عروسک هیچ وقت تو رو به تماشاخانه نبردم. میدونی چرا؟ برای اینکه این رفت آمده برای کاره نه تفری.
پدر خب منظور منم برای کار بود نه تفری، برای کمک به شما.
باشه این بار اگه میخوای بیای بی نداره، بیا بریم.
هنجی جیرو رو با خودت نبر، هنوز آشپزخونه رو تمیز نکرده، آبم نیاورده.
وقتی برگشتیم این کارا رو میکنه، زود برمیگردیم.
اون وقت مطمئنم که یادش میره.
نه مادر نه، یادم نمیره، قول میدم.
خب دیگه جیرو زود باش، زودتر بریم و زودترم برگردیم. هنجی و جیرو به راه افتادند و 15 دقیقه بعد به خیابانی رسیدند که پر از تفریحگاه بود و تماشاخانه یوشیدا نیز در آنجا قرار داشت. برای جیرو این خیابان پر از شگفتی و چیزهای عجیب بود. برعکس خیابانهای دیگر شهر در آنجا جنب و جوش و حرکت دیده می شد. شعبده بازان مردم را گرد خود جمع کرده بودند و برایشان هنرنمایی می کردند و از آنها پول می گرفتند. در آنجا گدا زیاد بود. جیرو پیرزن گدایی را دید که بچه‌اش را بر پشت بسته بود. روی سر بچه زخمای فراوان دیده میشد. اگرچه آن کودک به شکل ترحم انگیز گریه میکرد و پیرزن جلوی همه آبران را میگرفت، ولی کسی به او اعتنا نمیکرد. تعداد گرسنگان بیش از آن بود که به آنان اعتنا شود. انجی جلوی در تماشاخانه ایستاد و گفت: رسیدیم. در فقط یک پا و نیم درازا و دو پا پهنا داشت، بنابراین کسی نمیتوانست بدون پرداخت پول داخل تماشاخانه برود. انجی داد زد: ببخشید، من هنجی عروسک ساز هستم. زنی به نام تاموکو که جیرو حد زد باید یکی از گردانندگان سمت چپ باشد بیرون آمد و گفت: آره درسته، تو هنجی هستی، بیا تو، استاد منتظر عروسک تازه است. هنجی جعبه را به تاموکا داد و سپس همراه پسرش به داخل رفت. آنها جلوی در کفشای چوبی خود را بیرون آوردند و به دنبال تاموکا وارد راهروی کنار سالن نمایش شدند. اجرای نمایش روز پایان یافته بود، بنابراین کسی در سالن دیده نمی‌شد و فقط بوی پختن غذا می‌آمد.
هنجی، جیرو و تاموکا از دری در کنار صحنه بیرون آمدند و وارد ضلع غربی سالن شدند. در راهرو افرادی در رفت آمد بودند که با دیدن هنجی با او سلام و احوال پرسی کردند. ناگهان نعره یوشیدا به گوش رسید که فریاد می زد: تو پسر احمق به درد نخور، اگه یک بار دیگه تکون زیادی به عروسک بدی از پودر و استخونات یه ژله درست می کنم. تاموکا آرام به هنجی گفت: مثل اینکه استاد توی حیاته. هنجی و جیرو به دنبال تاموکا وارد حیاط شدند. دیوار پشت سالن نمایش و دو راهروی بلند در شرق و غرب آن سه ضلع حیاط را تشکیل می دادند. در ضلع مقابل پشت دیوار تماشاخانه، آشپزخانه بزرگ و نیز محوطه حمام و انبار بزرگ کاهگلی قرار داشت. در غروب آفتاب یوشیدا، استاد و صاحب تماشاخانه با چوب دست کوتاهی از خیزران در برابر پسر خود کنشی پا به پا می کرد. پسر چنان استوار و غرور انگیز در برابر یوشیدا ایستاده بود که حتی کمی بلندتر از او نشان می داد. تاموکا گفت: آقای یوشیدا، هنجی برات عروسک آورده. انگار یوشیدا چیزی نشنید، زیرا چنان لگد وحشتناکی به پسر زد که می بایست او را روی زمین می خواباند. ولی پسر با حفظ تعادل خود مقاومت کرد. آنگاه یوشیدا سرش را پایین انداخت و در کمال ناراحتی به طرف هنجی آمد. این حرکت او نشان داد که صحبت تاموکا را شنیده است.
موقعی نبودیش که گو خورد، باید در او سکو بی حرکت نگه می داشت، ولی اونو تکون داد. این پسر که بی خودی خودشو متخصص حرکات پای عروسک می دونه زیادی تکون خورد.
خودتونو ناراحت نکنین، البته جسارت کردم استاد.
دهای پسر، جلوی چشمم دور شو، برو به گوشه بشین و تمرین کن تا بتونی بی حرکت بیست. اشتبی بودم بی حرکت بیست.
البته جسارت من رو ببخشید استاد، میخوام یه چیزی بگم.
خب پنجی چیه؟ بگو چی برای ما آوردی؟
عروسک دست تاموکایه، بذار پارچه رو کنار بزنم. اینا هاش یروسک برای شما، همونطور که تلفن میخواد.
اونو به اتاق من بیا، میخوام قبل از اینکه پولشو بدم خودم اونو آزمایش کنم.
اطاعت میشه قربان. اصلا شما بفرمایید، من میارم. یاران همدل، نخستین قسمت از رمان تماشاخانه اوزاکا اثر کاترین پاترسون را شنیدید. ادامه این رمان طی برنامه‌های آینده تقدیم حضورتان خواهد شد. سلامت و سعادت شما را آرزومندیم و همگی‌تان را به خدای مهربان می‌سپاریم.